صبح به وقت
فرهنگ
ای صبح غزل نوش، ز نو جلوه‌گری کن. با جلوه‌گری دوره غم را سپری کن. شب رفت و جهان غرقه شادی است، برخیز بر این روز درفشان سفری کن. به نام خدا، سلام به همه شما دریا دلان، صبح یک شنبه‌تون بخیر. خانم ها، آقایان، من حامد عباسی هستم. اینجا صبح وقت فرهنگ، خیلی مخلصیم. از هر چه بگذریم حلول ماه ربیع خوشتر است. خیلی خیلی مبارک باشه، بالاخره ماه سفرم تموم شد. میگن بعضیا، میگن ماه سفر خیلی سنگینه، برای بعضیا نحسی آورده. ایشالله که برای کسی بد نیومده باشه تو ماه سفر. خلاصه ماه ربیع مبارک. اما بریم سراغ موضوع برنامه. دوستان شاغل، شما چه میکنید؟ حتما عده‌ای از شما در حال رفتن به محل کارتون هستید. آخی صبحش یک شنبه ای، ولی خب این شنبه است دیگه، بعد از روز تعطیل میخواید برید سر کار. بمیرم. عده‌ای هم در حال برگشتن از محل کار هستید. از شغلتون آیا راضی هستید یا نه؟ پس قرار شد که با ما صحبت بکنید دیگه، صداتونو بشنویم، صدای قشنگتونو. 220-485 و 220-58-800 اینا شماره تلفنای ماست و سامانه پایم کوتاه ما هم 30558. آیا از شغلتون راضی هستید یا نه؟ میتونه شغلتون جوابگوی نیازهای زندگیتون باشه یا نه؟ میتونه شما را از نظر روحی تأمین کنه یا نه؟ بفرمایید. 3558 هم سامانه پیام کوتاه ماست.
پاشو دست و صورت تو یه صفایی بده، به گلدونا یه نگاهی بنداز،
صدای رادیو از کوچه میاد.
گوش کن به موسیقی سبز رویدن. صبح را با رادیو فرهنگ آغاز کنید.
زندگی
رسم خوشایندی است.
تاریخ به روایت فرهنگ.
شنوندگان ارجمند، در بخش تاریخ به روایت فرهنگ با مروری بر مهمترین رخدادهای تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 27 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با اول ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 18 اکتبر سال 2020 میلادی. در سال اول هجری قمری در چنین روزی برابر با اول ربیع الاول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه هجرت کردند. این واقعه سبب ایجاد اولین حکومت اسلامی در شهر یثرب شد که این شهر بعدها به مدینه مشهور شد. در 27 مهر ماه سال 1320 شمسی رضاخان پهلوی به جزیره موریس تبعید شد. پس از ورود متفقین به ایران و استعفای اجباری رضاخان از سلطنت، وی در شهریور 1320 شمسی به ناچار ایران را ترک کرد. او به امر انگلیس به جزیره موریس و سپس آفریقای جنوبی تبعید شد. در سال 1347 هجری شمسی در 27 مهر ماه چیستا یثربی نمایشنامه نویس، منتقد، مترجم، شاعر و مدرس دانشگاه به دنیا آمد. چیستا یثربی دانش آموخته رشته روانشناسی است و فعالیت‌هایش را در حوزه تئاتر از سال 1368 آغاز کرده است. او بیش از 26 نمایشنامه نوشته و نمایش‌هایی را کارگردانی کرده است. یثربی تا به حال جوایز متعددی از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده و بیشترین تعداد جایزه متن اول را از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از آن خود کرده است. یثربی بارها در جشنواره‌های تئاتر و کتاب داور مسابقات بوده است. در 27 مهر ماه سال 1371 هجری شمسی حبیب الله بدیعی، موسیقیدان و نوازنده ویولون ایرانی از دنیا رفت. حبیب الله بدیعی علاوه بر تک نوازی آهنگ‌های بسیاری ساخت که بیشتر آنها با اقبال روبرو شدند. او حدود 150 قطعه موسیقی ساخت. حبیب الله بدیعی در نواختن دستگاه‌ها و گوشه‌های آواز قدرت و توانایی فراوانی داشت. او ابتدا در سال 1333 ارکستر کوچکی را رهبری میکرد که بعدها ارکستر شماره 6 نامگذاری شد. بدیعی در سالهای بعد عضو شورای موسیقی رادیو و سپس معاون اداره موسیقی شد. کتاب کماندار زرین دست نوشته مهران حبیبی نژاد درباره زندگی حبیب الله بدیعی و نگاهی گذرا به زندگی و آثار اوست. در سال 1931 میلادی در چنین روزی برابر با 18 اکتبر توماس آلوا ادیسون مخترع معروف آمریکایی از دنیا رفت. ادیسون مردی شگفت‌آور، پرکار و کمخواب بود. او در طی عمر پربار علمی خود صدها اختراع را به انجام رساند. ادیسون در سال 1879 میلادی نخستین لامپ را اختراع کرد و در سالهای بعد اولین مرکز تولید و توزیع شبکه برق را برای روشنایی به وجود آورد. ادیسون در تکمیل رادیو نیز کوشید و اختراعات دیگران از جمله تلفن، ماشین تحریر، سینما، ژنراتورهای برق و ترنهای برقی را کامل کرد. از این مخترع شهیر که به پدر اختراعات مشهور است، بیش از 1300 اختراع به ثبت رسیده است. متشکریم از همراهی شما با تاریخ به روایت فرهنگ. اینجا صبح به وقت فرهنگه.
صدای منو از پشت ماسک میشنوید.
من رو از پشت ماسک میشنوید.
از پشت ماسک میشنوید. با ما از طریق صفحه مجازی صبح به وقت فرهنگ به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
به آدرس صبح.فرهنگ همراه باشید.
از استان‌ها چه خبر؟
بله، از استان‌ها چه خبر؟ سلام خانم غزال‌پور خاکی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح زیبای شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم. بازم می‌خوایم گشت و گذاری بکنیم در استان‌ها، ببینیم که چه خبر هست.
بله،
گشت و گذار خبری بکنیم البته، چون ظاهراً محدودیت‌های سفری حالا ابلاغ شده که حالا می‌پردازیم بهش دیگه. بریم جلوتر ببینیم که چه خبر هست. مروری داریم بر سفر استانی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به استان قم که در سال 89 البته اتفاق افتاد. یک اتفاق بسیار ارزنده بود که در میان قمی ها خیلی سر و صدا به پا کرد، نه تنها قم بلکه مردم سراسر کشور. و اینکه امروز سال روز این سفر هست، در 27 مهر ماه سال 89 حضرت آیت الله خامنه ای با استان قم سفر کردند و با استقبال بی‌نظیر علما و طلاب، دانشجویان و اقشار مختلف مردم این سفر انجام شد و گفته میشه که فصل جدیدی در نقش آفرینی حوزه های علمیه و تبیین شرایط سیاسی و داخلی ایران در سایه ولایت مداری گشود. حالا یک سری در واقع قبل از اینکه سفر بخواد انجام بشه، رسانه‌های خارجی سعی کردند که یک در واقع خبرسازی‌های رو انجام بدن که بگن که نه، این سفر صورت نمیگیره و عنوانی که انتخاب شد برای این سفر، سفر قریب الوقوع رهبر معظم انقلاب به قم بود. این تیتر خبری بودش که به نقل از حجت الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه وقت قم در رسانه‌ها منتشر شد و آغاز بازیگر خبرها و گزارش‌های رسانه‌های داخلی و خارجی شد. رسانه‌های بیگانه عرض کردم خدمتتون خیلی سریع‌تر از داخلی‌ها که عمدتاً فقط اخبار شور و شوق قومی‌ها رو از شنیدن این خبر منتشر می‌کردن به تکاپو افتادن تا در ادامه نبرد رسانه‌ای خود با اهداف این سفر پر اهمیت مقابله بکنن یا لااقل در حد توان رسانه‌ای خودشون در داخل و خارج از کشور این سفر رو تحت شعاع قرار بدن.
بله.
و رسانه‌های اینترنتی هم خوب کوشیدن تا با خبرسازی‌های خاص و تکراری این سفر رو تحت شعاع خودشون قرار بدن و اینطور که در خیال خودشون می‌پرداختن لغو این سفر رو از حد شایع به خبر واقعی تبدیل کنن که اصلا به هدف خودشون نرسیدن و پایان انتظار رسید و با وجود جعفسازی‌های خبری که در خارج از کشور اتفاق می‌افتاد در شرایطی که روز به روز مردم استان قم با شور و شوق بیشتری برای ورود رهبری لحظه شماری می‌کردند در نهایت ولی امر مسلمین جهان صبح روز 27 مهر ماه سال 89 وارد قم شدند و مورد استقبال با شکوه مردم این استان قرار گرفتند. حیفم اومد که این خبر رو اگر اینکه بخوام از دست بدم خب واقعا کوتاهی هستش و گفتم که عرض بکنم خدمت شما.
خیلی عالی، بله بفرمایید.
و میپردازیم به متاسفانه ناهماهنگی هایی که در ایجاد محدودیت های کرونایی در اتفاق میفته. جاده های تهران هنوز هم بسته نیست علارغم این که گفته شدش که جاده ها بسته میشه، محدودیت های سفری گذاشته میشه در استان هایی مثل تهران، البرز، مشهد، اصفهان، مازندران، اما خب خبرها حاکی از این هست و تصاویر حاکی از این هستش که متاسفانه جاده های تهران به خصوص که الان میگن که
مازندران در وضعیت نبود.
مازندران دیروز اعلام شد. بله. که استان مازندران فقط افراد بومی و خودروهای بومی میتونن تردد بکنن، اما خب متاسفانه همچین محدودیت های انجام نشده و اینکه با توجه به اینکه خب آمار سرسام‌آور بیماران کرونایی و مرگ و میرها دائما داره اعلام میشه. بله. و بحرانی داره میشه این شرایط، اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که اجرا نشده این مصوبه ستاد ملی کرونا. البته این خبری هستش که خبرگزاری فارس، خبرنگار خبرگزاری فارس در یک گزارش میدانی که داشتن انجام دادن و گفتن که با توجه به اینکه تهران وارد مراحل بغرنجی شده و در موج سوم این بیماری هستیم، اما متاسفانه علیرغم اینکه البته شاهد این هستیم که تمام تختای بیمارستان مخصوص بیماران کرونایی در کلان شهر تهران در کلان شهر تهران هم پر شده و عملا اگر ترخیصی انجام نشه هیچ تخت خالی در پایتخت پیدا نمیشه، اما متاسفانه این محدودیت ها هنوز انجام نشده در صورتی که گفته شد که انجام باید بشود.
ما الان حتی در بخش اورژانس بیمارستان ها هم
بله.
اگر هر تختی بوده اختصاص دادن به بیماران کرونایی.
بله.
چون دیشب داشتم خبر نگاه میکردم از چند تا بیمارستان گزارش گرفت بودن همکارانمون.
بله.
اکثر تخت های بخش اورژانس که اصلا بخش اورژانس دیگه.
بله.
اختصاص دادن به بیماران کرونایی، اینقدر دیگه تخت نموند در بیمارستان ها مخصوصا. بله. در تهران حدود 110 بیمارستان در تهران و اطرافش داریم که تمام تخت ها پره.
بله.
به هیچ عنوان اولا که باید تلاش بکنیم دیگه کرونا نگیریم، یعنی این رکورد چکنی ها دیگه تموم بشه انشالله. و در ثانی اگرم که به کرونا کسی گرفت زبونم لال، مطمئن باشید که بیمارستان الان تخت خالی ندارن. بفرم.
واقعا بهترین حالت این هستش که در منزل قرنطینه بشن. بله. و اینکه خودشون رعایت بکنن. استان مازندران رو که شما فرمودید، در واقع داستان از این قرار بود که دیروز تماسی که گرفته شد با پلیس راهبر و گفتن که استان مازندران هم شامل می شود، یعنی. بله. اینکه ورود و خروج فقط البته خروج خودروها از استان مازندران به سمت شهرهای بومی خودشون میتونه صورت بگیره، اما ورودی نداریم. اما در واقع آقای عباسی یک همچین اتفاقی نیفتاده، یعنی اینکه مردم در حال سفر هستن و هیچ نظارتی بر رفت آمدها هم صورت نگرفته با توجه به ابلاغیه عالی ترین مقام ستاد کرونا مبنی بر اجرای این محدودیت بر سفرهای غیر ضروری. حالا باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد با توجه به اینکه شدت کرونا در تهران محدودیت ها رو تا پایان هفته هم تمدید کرده.
بله.
و اما میرسیم به متاسفانه آتش‌سوزی های زنجیره‌ای در اندیکا که این آتش‌سوزی در منطقه کتک صورت گرفته در خوزستان، در استان خوزستان اهواز، و در حال پیشروی هستش و نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و افراد محلی الان در محل آتش‌سوزی حضور دارند همچنان و میخوان که مهار بکنن. علت دقیق اون هنوز مشخص نیست و علت عمده آتش‌سوزی ها عامل انسانی عنوان شده و حدود 5 مظنون هم در این زمینه به مراجع قضایی معرفی شدن. در یک ماه اخیر حدود 10 فقره آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های اندیکا رخ داده که متاسفانه خیلی تأسف برانگیز هست و اما خبر پایانی من در این بخش دستگیری عاملان شهادت مرزبان هرمزگانی، تشییع پیکر شهید اصغر سالارپور. در حین انجام وظیفه بودند این مرزبان عزیز شهید هرمزگانی و بعد از ممانعت حرکت شناور قاچاقچیان در قشم، در برخورد شناور قاچاقچیان به شناور سازمانی پایگاه دریابانی قشم به شدت ایشون زخمی میشن. بعد از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات به شهادت میرسن و البته بعد از شهادت شهید سالارپور، قاتل و همدست قاتل به سرعت شناسایی میشن و در کمتر از 24 ساعت در شهرزای استان اصفهان تحویل مراجع قضایی میشن. پیکر مطهر مرزبان شهید هرمزگانی سازمان یکم شهید اصغر سالارپور با حضور مردم، مسئولان و فرماندهان نظامی انتظامی استان در بندرعباس تشییع شد روز گذشته و البته پیکر این شهید هرمزگانی برای خاکسپاری به گلزار شهدای شهرستان رودان منتقل خواهد شد. این هم خبر پایانی من بود در این بخش.
خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. تا بخش بعدی.
تا بخش بعد.
هر روز دارم مثل قدیم با دل خسته پاتیو رو گوش کالن افونم قصه خوب تا سر شب، صبح تا پزین شو تا سهر سر با سر و جن و سوم دست خودم نیم که نرم دیر یا اگه پا با بودو از جون خسته دلت جمعه غصه در بیاد مبال سیر غم نشد رولو بونی خندم مثل گروشی پره و چشمون پر ترس دلم رو سرگی از سمه نشود جهل اصازم و دلم لبار تا بستونتا درخت انبو برده به رو سرا با کاغذی که مثل ساین با کلم لبار تا بستونتا درخت انبو برده به رو سرا با کاغذی که مثل ساین با کلو از جون خسته دلت جمعه غصه در بیاد مبال از سیر غم نشه رولو بونی خندم کار
اینم یه ترانه محلی قشنگ بندری تقدیم شد به همه عزیزانمون در جنوب کشور. امیدوارم که تو این آب و هوای پاییزی ولی بهاری واسه جنوبیا خیلی بهتون خوش بگذره، جای بارم خالی کنید. خب داریم در مورد رضایت شغلی صحبت میکنیم، این موضوع کلی برنامه امروزمون رو در جریان باشین. از شما هم این سوال رو پرسیدیم، کارتون چطوریه، به نظرتون راضی هستید، راضی نیستید، آیا شغل شما میتونه جوابگوی نیازهای زندگیتون باشه یا نه، میتونه شما رو از نظر روحی تأمین بکنه یا نه، برامون بگید. 220-485 و 220-58-800 شما تلفون های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. همکار گزارشگرمون همین سوالا رو از بعضی از شما عزیزان پرسیده که بریم بشنویم چه پاسخی دادن.
نگاه فرهنگ.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه صبح به وقت فرهنگ. امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. صبحی تو هم با سلامتی و شادکامی باشه. دوستان گرامی، شما چقدر از شغلتون راضی هستید؟ آیا شغل مورد علاقتون رو انتخاب کردید؟ چرا بعضی ها از شغلی که انتخاب کردن راضی نیستن؟ و به نظر شما چه زمانی هست افراد تو کارشون موفق میشن؟ همراه ما باشید تا نظرات هموطنان عزیز رو تقدیم حضورتون کنیم.
رضایت شغلی اون احساس رضایت، احساس مثبتی هستش که من یا هر کس دیگه‌ای بعد از ارزیابی هایی که نسبت به جایگاه خودش و میزان حقوقش و رضایتی که از وجود در اون محیط رو به دست میاره میشه تعریف کرد، یه جوری این رضایت شغلی هستش.
رضایت شغلی به اولویت های افراد بستگی داره. بعضیا خب اگر از نظر معنوی به شغلشون علاقه داشته باشن، یعنی مثلا از نظر علاقه وارد یک محیطی شده باشن و مشغول کار باشن، ممکنه بگن از شغلشون راضین، یا یک سری از افراد فقط اگر از نظر مادی فراهم بشن و شرایط مادیشون توی یک شغل خوب باشه، اونا هم همینطور.
چهارم ابتدایی بودم، یادم، هنوزم دفترشو دارم. موضوع انشاء نوشته بود در آینده دوست دارید چه کاره بشید. من اون موقع خیلی تلویزیون نگاه می‌کردم، خبرنگارا رو می‌دیدم، ذوق می‌کردم. اون موقع خیلی دوست داشتم که خبرنگار بشم، روزنامه‌نگاری کنم، نمی‌دونم یا گزارشگر تلویزیون بشم از این صحبت‌ها. خدا رو شکر من الان روزنامه‌نگار هستم و در جایی که دوست دارم قرار گرفتم و هم علاقمه هم شغلمه. اینکه هم شغلت باشه هم علاقت باشه چیز درستیه و من اینو خیلی دوست دارم.
من از شغلم راضی نیستم. من خیلی دوست داشتم میتونستم درسامو ادامه میدادم و یه شغل خوبی برای خودم انتخاب میکردم، ولی متاسفانه چون شرایطش نبود و موقعیتش برام پیش نیومد، نتونستم شغل مورد علاقمو انتخاب کنم.
شغلی که انتخاب کردیم با رضایت کامل بوده و برای این بودیم که خب یه کارهایی انجام بدیم در کشور که منحصر به فرد باشه و اینو انجامش دادیم. افتخارات برای کشور در مجامع بین‌المللی کسب کردیم، ولی متاسفانه در کشور خودمون مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گرفتیم.
خیلی بستگی داره به افراد. من خودم از نظر معنوی خیلی از شغلم راضیم، چون شغلی بوده که بهش علاقه داشتم و واقعا خدا رو شکر میکنم برای داشتن همچین شغلی.
به نظر خودم که میتونست جایگاه هم خیلی بهتر از این باشه و نصف از مردم سر شغلی که خیلی دوست داشتن نیستن، چون اکثرا کارگر هستن و مجبورن کاری انجام بدن که بتونن درآمد داشته باشن. خیلی ها دوست داشتن جایگاه بهتری داشته باشن.
بله، خیلی متشکریم از شما عزیزان که در برنامه صبح وقت فرهنگ مشارکت کردید. دمتونم گرم، صبحتونم بخیر، با ما همراه باشین. بنده خودم کسایی رو میشناسم که اصلا از جایگاهی که دارن راضی نیستن. اونا گمان میکنن اگه جای دیگه بودن تو زندگی کاری و شخصی موفق تر عمل میکردن. یکیش همین نویسنده ما که مدام یعنی هر لحظه در حال شکایت کردن از کارشه و کلن رضایت نداره. اگه شما هم در مورد شغلتون نظری دارید بفرمایید، چه مثبت چه منفی و چرا، دلیلش هم بگید، با ما تماس بگیرید. دوست داریم بدونیم که از نظر روحی، از نظر مالی شغلتون شما رو تأمین میکنه، نیازهای زندگیتون رو برطرف میکنه یا نه. خیلی راحت و خودمونی بگم، به نظر خودتون در جایگاه مناسب شغلی قرار گرفتید یا نه؟ با ما صحبت بکنید. 220-485 و 220-58-800 اینا شماره تلفن‌های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. میریم اتاق فرمان، همراه میشیم با عزیزانمون در واحد خبر. چند تا خبر میشنویم، بر میگردیم حدوداً ساعت 6:07 با ادامه برنامه.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.